من میدونم نه شما جهاز رو گاهم بعد بعضی بچه ها گفتن تو کانال نذاشتن. بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین الله خیر ناصر و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
آقا چی گفتیم دیروز؟ فقط بفهم یه خلاصه ای. تعریفی شده از علم اصول، معروف بوده این تعریف، که علم به قواعد ممهده یا ممهده لاستنباط الحکم شرعی است. سه تا اشکال ایشون مطرح کرد. اول اینکه قواعد فقهی هم قواعدی هستن که آماده میکنن یا آماده شدن برای استنباط، مثل ما یزمن به صحیح، یزمن به فاسده، مخصوصا که تطبیق و تنقیح این قاعده هم استنباط نیاز داره. دو جلسی چی میگم دیگه، فقیه هست که میدونه اجاره مثلا فاسدش زمان آوره، نتیجه میگیره که صحیحش هم زمان آوره. فقیه میتونه تنقیح و تطبیق این قاعده کنه، تطبیقش هم استنباطیست. حتی زرنگی کرده ایشون این مثال زده تو قواعد فقیه. اشکال دوم این که اصول عملیه رو این تعریف شامل نمیشه. باید بشه اصول عملیه، اینا اصولی نیستن ولی شامل نمیشه. چرا شامل نمیشه؟ چون اصول عملیه استنباط حکم نمیکنن، خودشون حکمن، خودشون حکم ظاهری ان. تازه بعضی از اصول عملیه شاید خودشون هم حکم نباشن. حتی براءت رو بعضیا میگن صرف چیه؟ صرف رفع اقام. ها، استنباط حکم ازش نمیشه به هر حال، درسته؟ از براءت که حکم بیرون نمیاد، فوقش خودش حکمه اگه باشه. سومی این که بعض از موارد، مواس لغوی و نحوی و اینا چجوری از تعریف خارج بشن. ظهور کلمه سعید رو ایشون مثال زده، خب به درد استنباط میخوره، در حالی که حکم فقهی ازش در میاد، در حالی که اصولی نیست. گفتیم بدتر از کلمه سعید یه سری قواعد عمومی و کلی، مثل قواعد عمومی که در باب رجال، که آیا وکالت امام موجب وساقت هست یا نیست، خب این به درد استنباط میخوره، کلی هم از عمومی هم هست. این اشکالات رو ما چی پاسخ بدیم؟ اشکال اول روشون پاسخ داد که قواعد فقهیه را ما چجور از تعریف خارج کنیم، ما یزمن را چگونه از تعریف خارج کنیم. چجوری پاسخ داد؟ اینجوری که اینا خودشون حکمن، حکم ازشون بیرون نمیاد. بله شما تطبیق میکنی اینو، ما یزمن تطبیقهایی داره، حرفی نیست، ولی اون تطبیقات مصادیق خودشن، چیز دیگه‌ای نیستن که از این بیرون کشیده بشن. مگه حجیت خبر ثقه این گونه است که حکم دیگری ازش بیرون کشیده میشه؟ بله. چرا؟ به خاطر اینکه حجیت خبر ثقه میگه خبر ثقه حجت است، یا فوقش میگید واجب العمل است، هر چی، ولی حجیتش به چه معناست؟ حجیت خبر ثقه به چه معناست؟ به این معناست که حکم دیگری که مثلا وجوب نماز جمعه باشه توسط خبر ثقه اثبات میشه شرعا، اثبات عرفی و عقلایی ضعیفی داره، اشاره تتمیم میکنه این رو، یعنی اثبات کنه آثار این رو بار میکنه که واقعا ثابت شده است، آثار اینو بار میکنی که واقعا میدانی حکم واقعی این است. پس حجیت خبر ثقه یه حکمی است خودش، حکم وضعی مثلا، درسته که اشاره قرار داده. نتیجه اینه که شما نسبت به حکم واقعی وجوب نماز جمعه تعیین تکلیف میشی و اثبات میشه اون وجوب نماز جمعه برات، حکم آخری از این بیرون کشیده میشه. و گفتیم این رو بازم تصریح میکنیم که امارات امارات خودشون یعنی حجیتشون، حجیت این اماره حکم ظاهری است. آنچه که ناظر به آن هستند این امارات ادعای اون رو میکنن که مثلا وجوب نماز جمعه باشه، یه حکم دیگری است، حکم واقعی است که اون حکم واقعی کشف شرعی میشه یا از عهدش بیرون میاییم به توسط این حجیتی که وجود داره. در امارات یک محکی و معدا داریم، اون محکی و معدا حکم واقعی مزنونه، یه خود حجیت اماره داریم که حکم ظاهریه قطعیه، درسته؟ و این حکم ظاهری قطعی که یه امری ذاتن طریقی است، یعنی چی ذاتن طریقی است؟ یعنی میگوید اون معدا ثابت است، در مورد خودش حرف نمیزنه، در مورد وجوب نماز جمعه حرف میزنه، میگه او ثابت است، درسته؟ یه حکم ظاهری قطعی داره، یه حکم واقعی مزنون داره که البته ممکنه حکم واقعی مزنون نباشه، حکم ظاهری مزنون باشه، مثل لا تنقض الیقین به شک که دیروز مطرح کردیم. اماره لا تنقض حجیتش قطعی است، کاشف است و حاکی است از استصحابی که یه حکم ظاهری است، اصلا اصلم هست، یه اصل مزنونه. دقت کردید؟ اون مفاد مزنون را اثبات شرعی میکند به برکت این حجیت. خب این شد راهی برای پاسخ به عرض کنم که اشکال اول، که نهایتا این شد که حکم شرعی کلی بیرون میاد و بر میاد از قواعد اصولی و از حجیت خبره واحد، نه اینکه خودش همون حکم شرعیه باشه، مایوزمن خودش حکم شرعی است، حکم دیگری ازش بیرون نمیاد. بله، براعت رو که هنو نرسید،
اگه اشکال دوم جواب بدیم اشکال اول
میشه بذارید برای اشکال دوم، ما هنو براعت که جواب ندیم، که جواب دادیم بعد ببینید اشکال اول بهش وارد میشه یا نمیشه. شما بگو حاصل حالا ببینید، اینو برید ببینید، من دیروز عرض کردم دیگه، وقت براش نمیذاریم. یه تصور اشتباهی در اصول فقه مظفر بر ما درست کردن، این ذهنیت ما رو خراب کرده، ریخته به هم. همین آقای آسد علی اکبر حائری که یک تعلیقی داره به حلقه ثالثه، توی فکر کنم همین بحث تعریف هم باشه، اوائل این تعلیقه هست، حالا یا این بحثه یا یه خورد جلوتر، به نظرم شاید هم این بحث باشه. این مطلب رو ایشون توضیح داده، خیلی مختصر بخوام بگم، ما یه اصطلاح بیشتر در حکم واقعی و ظاهری نداریم، مرحوم مظفر میفهمه دو تا اصطلاح فلان، نه از این خبران نیست. حکم یه امر واقعی است، حکم یه هویتی داره، حکم یه امر موهوم نیست که، یه چیز واقعی است. این حکم یه امر واقعی است، گاهی واقعیه گاهی ظاهری است، حکم ظاهری هم یه امر واقعی است، حکمه، حکم ظاهری و قطعا حکمه، حکم ظاهری از اقسام حکمه، حتما حکمه، حکم محتمل و موهوم که نیست که، حتما حکمه، حکم تقسیم میشه حکم ظاهری و واقعی. این حکم ظاهری وقتیش میگن ظاهری که حکمی است که در موضوع شک در حکم مسبقی اخذ شده، شک در حکم واقعی اخذ شده، مثلا همونجوری که مرحوم شهید صدر هم اینو بعداً تعریف خواهد کرد، همینجوری. حکم واقعی جایز که موضوع شک در حکم مسبق نیست. حالا این حکم ظاهری که موضوع شک در حکم مسبقه، گاهی اماره است گاهی اصله. در امارم اماره کی حجته؟ وقتی شما علم به واقع نداری. اگه علم به واقع حکم واقعی داشته باشی که اماره حجت نیست که. در امارم حجیت الاماره یه حکم ظاهری است، چون حجیت الاماره مال ظرف شک در حکم واقعی است. حالا بعضی میگن موضوع شک در واقع، بعضی میگن اینجور تعبیر نکنید، ظرف حجیتش، ظرفش شک در حکم واقعی است. اصل عملی هم ظرف شک در حکم واقعی است. حالا چه فرقی پس بین اماره و از اختلافاتی است دیگه. بعضیا میگن در ظرف شک در واقع شارع اثبات شرعی اگر کرد اماره است، اگه در این ظرف اثبات شرعی نکرد رفع تحیر کرد اصله. بعضی هم میگن اگر در ظرف شک که در حکم واقعی شارع خودش حجت کرد، لوازمش هم حجت کرد، امارت. اگه فقط خودش حجت کرد اصله. حالا دیگه اون بحثای خودش، کار نداریم چی مایزه بین اصل و اماره است. ولی لااقل جامع این اصل عملی و اماره اینه که هر دو حکم زاریان، هر دو مال ظرف شک در حکم واقعی هستن. حجیت الاماره حکم ظاهری است، اصل عملی براءت هم حکم ظاهری است. در اماره یه جانب محکی هم داریم ما، خبر ضراری محکی هم داره که اون محکیش دیگه حجیت الاماره نیست، حکم ظاهریش نیست، اون حکم مظنونه. حالا بستگی داره محکیش حکم واقعی مظنونه یا حکم ظاهری مظنونه. برید اون عبارات دو سه صفحه تعلیقه آیه حاری رو ببینید، خیلی ایشون خوش بیانه، در سوادش هم که بحثی نیست. بفرمایید.
جایی تحقیقی الان خودتون کلامتون بود بکنم که اصل عملی رو شک
و قیدش میگیرن. حالا اونو ولش کن، گفتم ولش کن دیگه، گفتم ولش کن دیگه. اینو ما الان بخوایم بحث کنیم فرق امارو هست، باید ببینیم چند جلسه باید بحث کنیم ببینیم آخر این درست یا درست نیست. این نمیتونم الان یک کلمه جواب عرض کنم که اما دومین اشکال که این بود که اصل عملی که عرض کنم که داخل در تعریف نشود، اصل عملی رو چجور شما داخل در تعریف میکنید، شامل نمیشه این تعریف شما اصل عملی را، اینو چی جواب بدین؟ چرا شامل نمیشه؟ چون اصل عملی حکمی ازش بیرون کشیده نمیشه، خودش حکمه فوقش. حالا عرض کردم براءت ممکنه بگیم خودش هم حکم نیست، فقط رفع عقابه، وعده و عدم عقابه، رفع عن امتی ما لا یعلمون، کنایه از این که عقاب نیست، خیالتون راحت، والله هیچ اعتباری توش نیست. بعضی اینجور میگن، اینجور باشه که یه اشکال قوی تر. جواب داد ایشون، فرمود که ما گفتیم که بعد یه حکم دیگه ای بیرون کشیده بشه، ولی بیرون کشیدن لزوماً بیرون کشیدن کشفی نیست، بیرون کشیدن تعزیری و تنجیزی است. چون هدف فقه اصول این که شما از عهده احکام خارج بشی، حالا از عهده خارج میشی مع اثبات شرعی یا بدون اثبات شرعی مهم نیست، استنباط احکام هدفه ماست. حالا این استنباط احکام استنباط تعذیری باشه صرفاً یا کشفی هم باشه اصلا مهم نیست. اصول عملیه حکم واقعی رو ناظره، ولی نظر تعذیری و تنجیزی، نه نظر کشفی. ادعا نمی کنن اون رو، ولی از عهده خارج می کنن اون رو، دقت می کنی، به عهده می گذارن اون رو. و این جوابیست که آقای خویی داده در حقیقت، ایشون نقل می کنه این جواب رو، جواب آقای خویه که نتیجه این شد. پس قواعد اصولی قواعدی است که حکم دیگه ای ازشون استنباط میشه، ولی استنباط اهم از استنباط است که در امارات هست و کشفی است، یا استنباط است که در اصل هست و تعزیری و تنجیزی. و عرض کردیم اتفاقا خود ایشون و مرحوم آخوند در اصول عملی هم فقط تعزیر و تنجیز را قبول دارن، حجیت اصل ببخشید در امارات، حجیت امارات رو هم به معنای معذریت و منجزیت میدونن، اثبات شرعی قبول ندارن اصلا. خود مرحوم شهید صد و مرحوم آخون هر دو نظرشون اینه. حالا ولش کن اونو، جلوت مماثلو چیز آخون قبول داره، در بعضی از اصول عملی قبول داره که بحث داریم، بحث داره اینجا نمیگم هر چی شما بپرسید نمیگم. یه جلسه راهنما ما داریم نظر آخون در اینجا رو تو اون جلسه بررسی میکنیم. معروف آخون برای اینکه این اشکال دوم رو پاسخ بده چه کار کرده؟ یک قید به تعریف اضافه کرده، فرموده اولتی ینتهی علیه المجتهد فی مقامل عمل. ها، در حالی که بهشون اشکال میشه خب همین استنباط رو، قواعد استنباطی، استنباط رو عام از تعذیر و تنجیزی بگیری مشکلت حل میشه. چرا مرحوم آخوند این کار رو نکرده؟ چرا اولتی اضافه کرده؟ باشه تو جلسه راهنما برسه مبانی که مرحوم آخوند در جمع حکم واقعی ظاهری و هویت اصول عملیه داره، چون مبانی در اصول عملیه داره باعث شده که اینجوری بخواد اشکال رو جواب بده که یه قید اضافه کنه، در حالی که تو تعریف شما خوبه جامع بدی، نه اینکه دو تیکه کنی بگین این و اون اصوله. جامع این دوتا چیه؟ خب اگر بگیم استنباط تعذیری و تنجیزی، جامع بین اصل عملی و اماره رو ذکر کردیم و خیلی هم خوبه، چون بالاخره اصل عملی تعذیر و تنجیز که میکنه، شما جل حکم مماثل هم بگیریش بالاخره تعذیر و تنجیز که میکنه. جامعه رو بیان کردی ها، این که خیلی خوبه اینجوری بگی چرا ایشون پس این کار رو نکرده، جامعه ذکر نکرده، باشه برای راهنما. اینم از این جواب از اشکال دوم. اینجا یه سوالی مطرح میشد، اونم که اصول عملیه در شبهات موضوعیه که بعد از ملحقات باشن و خارج باشن اصالتا از علم اصول، در حالی که شما با این تعریف، با این توجیه که استنباط تعذیری و تنجیزی باشد، اصول عملیه در شبهات موضوعیه رو داخل کردی، چون اصول عملیه در شبهات موضوعیه هم دارن تعذیر تنجیز نسبت به حکم واقعی میکنن. پاسخ این بود که بابا استنباط حکم کلی باید بشود، اصل عملی در شبهات موضوعی حکم کلی رو تعذیر و تنجیز نمی کنه، حکم مورد رو تعذیر و تنجیز می کنه، برای مورد که حکم جعل نشده. درسته؟ اینو دیروزم توضیح دادیم دیگه، تکرارم نکنیم. عبارت رو اگر اجازه بدید بخونم این تیکه رو. اما الملاحظه الاولى، دقت کنید عبارتشون دقیق، تندف و به ان المراد بالحکم شرعی الذی جاء فی التعریف، اون حکم شرعی که در تعریف آمده که باید استنباط بشه، جعل حکم شرعی بر موضوع کلیش است. پس قاعده اصولیه چیزی است که ازش استنتاج میشه جعل کلی و حکم کلی، حجیت خبر واحد ازش استنتاج میشه وجوب نماز جمعه، ولی قاعده فقهیه خودش همون جعله کلیست. شما مگر یه چیزی رو نتیجه میگیری، مصداق این رو داری نتیجه میگیری، حکم کلی به سعی که در جعل داره رو نتیجه نمیگیری. کی ما حکم کلی به سعی که در جعل داره رو نتیجه میگیریم؟ وقتی اون حکمی که استنتاج میکنیم یه حکم دیگری باشه، ولی اگر حکمی که استنتاج میکنیم همین حکم باشه، در حقیقت داریم مصداق حکم رو نتیجه میگیریم. پس حکم کلی به سعی که در جعل داشته رو نتیجه نگرفتیم. معلوم شد چی شد؟ ما باید حکم کلی به سعی که در جعلش داره رو نتیجه بگیریم و استنباط کنیم تا قاعده اصولی باشه. در امارات این اتفاق میفته، چون یه حکم دیگر رو داره نتیجه میده. درسته؟ ولی در امثال ما یزمن این اتفاق نمیفته. چرا؟ چون شما در ما یزمن اونی که نتیجه گیری مصداق ما یزمنه. خب اگه ما یزمن یه قاعده کلی مجعوله هست، مصداقش که حکم کلی به سعی که در جعلش داشته باشد نیست. ایشون از اون بر قضیه رو گفته. اصل مطلب اینه که ما یه حکمی، حکم کلی باید بیرون بکشیم. در امارات این اتفاق میفته، در مایزمن این اتفاق نمیفته. اونی که بیرون میکشیم مصداق نه حکم کلی به سعی که در جعل داشته. البته عرض شد همه قواعد فقهیه اینجوری پاسخ داده نمیشن. اصل طهارت قاعده فقهیه است. اصل طهارت در شبهات حکمیه. اصل طهارت در شبهات حکمیه. آهن نجس یا نه؟ بعض روایات میگه نجس، بعض روایات میگه طاهر. تعارض شد، شک کردیم. شبه حکمیه است، آیا آهن نجس یا نه؟ خب اصل طهارت این شبه حکمیه رو پاسخ میده. نجاست آهن یا طهارت آهن یه حکم کلی است. خب این استنتاج میشه از اصل طهارت. این چرا اصولی نباشه؟ قاعده فقهی به اصل طهارت هم میگن، نمیگن قاعده اصولی. چرا؟ همون جوابی که به کلمه سعیدیشون میده اینجا میاد. در اصل طهارت پاسخ اینه که اصل طهارت اسمش روشه، اصل طهارته، شأنیت عمومیت نداره. قاعده اصولی باید به اصطلاحشون عنصر مشترک باشه، شأنیت عمومیت در مقام استنباط داشته باشه. درسته از اصل طهارت حکم کلی در میاد، ولی اصل طهارت یه قاعده ای نیست که شأنیت اینو داشته باشه که در جاهای مختلفی ازش حکم کلی در بیاد. اما این که آیا ضمیری که بر میگرده به بعضه حساس عام، اون عامه خاص میشه یا عمومیتش محفوظ میمونه، شاید یه مثال توفیق بیشتر نداشته باشه، ولی ذات این قاعده یک قاعده است که شأنیت اینو داره که همه جا به کار بره، درسته؟ یا مثلا فرض بفرمایید قواعد عمومی باب رجال شأنیت اینو دارن که همه جا به کار برن، ولی یه جا دو جا بیشتر ثمره پیدا نکنن، فلذا اونو باید جواب دیگری ذکر کرد. یا مثلا بعضی از قواعد فقهی باز اینجوری جواب داده نمیشه، اصالت الهل، قاعده هل، قاعده هل قاعده فقهیه، چی جواب بدیم ما قاعده هلو؟ یه قاعده فقهیه دیگه، نمیگن اصولیه. خب جواب مختلفی دادن، گفتن اگر قاعده هل منظوره، اختلاف دارن در تفسیرش، هل در اکل مثل اصل طهارت جواب میدیم، شک در طهارت و چیز هلیت و عدم هلیت در اکل کردی، اصالت الهل داریم، قاعدت الهل داریم، اگه اینو داری میگی لا اجد فی ما اوهی الی محرما، همون مستفاده از اونه، اگه اینه قاعده هل اینو داری میگی، همون جوابی که در اصل طهارت دادیم میاد. اگر قاعده هل یه چیز دیگه است، خب اون چیز دیگه همون براعته، یه چیز دیگه نیست، یا براعت در مثلا علم اجمالی غیر مسئول است، مصداق براعته، دقت کردید؟ اینا بحثایی کردم. یا مثلا لازرر، لازرر رو بعضی گفتن قاعده فقهیه، اصولی نیست، لازرر که همه جا دیگه شأن داره بیاد. ها اینو ما چی جواب بدیم؟ لازرر رو چی جواب بدیم؟ که اینم حالا جوابایی دادن دیگه، احتمالات مختلفی توش هست، بعضی گفتن اصلا این قاعده نیست، قواعد دیگه‌ای که در شریعت هست مزیق به فرض عدم ضررن، این یه تعبیر حاکمه فقط، لا ضرر میگه قواعد دیگه مزیقن، اونا مجعولن، لا ضرر مجعول نیست که، لا ضرر خبر میده اون احکام مجعوله در ظرف ضرر جل نشدن، این که یه قاعده مجعوله نیست اصلا، دقت کردید؟ و توضیحات مختلفی که هست دیگه، حالا بس دیگه زیاده روی نکنید. حالا اونم بستگی داره که لازرر عمومیتشو یه قاعده عام اماری بگیریم، بگیم آقا یه قاعده عام اماری شارع گذاشته لازرر به این نقص کنیم، یا نه اگر خودش باشه که خود حکم اصلا استنباط نمیشه، جواب داده میشه، بستگی داره چه جوری باشه. چی؟ خب اشکال نداره اثبات هم بکنه، اسم ممکنه کسی بگه که این کاشفه، خودش قاعده نی، قاعده اون که مجعوله خیاره قبنه، این که لازرر که جعل مستقلی نداره، که داره به شما میگه خیار قبن مجعول هست یا نیست، اینو بدونید، اون که جعل شده قبنه است، خیار قبنه است، جواب اینجوری بود. اما عبارت بعدی، این عبارتشو تموم نکردم، ففرق کبیر بین حجیت خبر ثقه و قاعده فقهیه، چون اولی که حجیت خبر ثقه باشه ثابت میشه به واسطه جعل وجوب صورت طهارتن، جعل حرمت اسیر نبی اخرى، یعنی قواعد آخر و احکام مجبوله آخری ازش استنباط میشه که اونا یه چیزهای دیگه ای هستن، خود حجیت خبر ثقه نیستن، و ها کذا فهیه اصولیه، اما ثانیه فهیه جعل و شرعی لزمان علا موضوع کلی، تطبیقاتی پیدا میکنه که اون تطبیقات که دیگه خودشون جعل مستقل ندارن، پس شما یه حکم کلی به سه که در جعلش داره بیرون نکشیدی از قاعده مایوزمن. جانم اگر بگی خودش حکم نیست، یه جواب دیگه پیدا میکنه و اونه که خودش قاعده نیست، اجتماع قواعد، اگه بگی اون قاعده استیادیه دیگه، اونو اگه اونجوری توضیح بدی یه جواب یه جور دیگه جواب میده، بلش کن بس، واقعا مهم نیست. اما ملاحظه تو ثانیه، فقط یجاب و علیها تارتن به اضافت قیدن علت تعریف ابلتی ینتهی علیها فی مقام العمل، که این کار مرحوم آخونده به ایشون هم مرحوم شیصد خورده گرفته که شما تو تعریف باید جامعی بدی. خب چه کاریه بم مثل آقای خویی بگو استنباط تعذیری و تنجیزی یا مثلا حالا یه جامع دیگه ای عنصر مشترکی که من شیصد میگم، چرا دو تیکه میکنی تعریف؟ و این باشه برای راهنماییش. و اخرى به تفسیر استنباط به معنی استنباط تعذیری و تنجیزی که پاسخ آیه خویی است، که ایشون یه نقد جزئی به اینم داره البته در روز خواستید ببینید. و هو اثبات تشترک فیه ادله مهرزه و اصول عملی، یه جور اثبات اینا خروج از عهده است، درسته؟ حکم را بر عهده ثابت میکند یا بیرون بودنش را از عهده ثابت میکند، درسته؟ اما ملاحظت و سالسه، اما کلمه سعید ما چی جواب بدیم؟ ایشون که جوابش اما اول گفتیم ایشون اینجا چی میگه؟ میگه آقا کلمه سعید درسته یه قاعده است، ببینید ظهور کلمه سعید یه قاعده است، یه حکمتی قضیه جزئیه نیست. چرا؟ چون ظهور کلمه سعید میگه هر وقت کلمه سعید بدون قرینه به کار بره ظهورش این است، ظهورش این است، یعنی هر وقت بدون قرینه به کار بره اینه دیگه، درسته؟ یه قاعده کلیه است، ولی قاعده کلی نیست که به درد ابواب مختلف شأنشو داشته باشه که بخوره، شأنشو داشته باشه که بخوره. پس عنصر مشترک نیست در استنباط، عنصر مشترک در استنباط باید باشه تا قاعده اصولی بهش بگیم، یعنی شأن این داشته باشه که در ابواب مختلف به درد بخوره. حالا این بیان ایشون پس قواعد عمومی باب رجال چجور جواب میده؟ هنوز جواب منطق چجور جواب میده؟ هنوز جواب نداد، یعنی تو کتاب دیگه اینو جواب نمیده، حالا بماند فعلا.
چرا شأن سعید؟
خب به خاطر اینکه ماده است،
تو همه ابواب ممکنه که محتاج
بشه، ممکنه، ولی شأنش نیست دیگه، یعنی تصادفی زگی بشه. هیئت باشه شأن اینو داره که همه ابواب این هیئت دارشون هیئت امر به کار بره، یا کلمه وجوب باشه، کلمه وجوب شأن اینو داره، لازمه نیست حتما هیئت باشه، کلمه ینبغی، کلمه لا بأسه، چون اینا حکمن، حکم عامن، موضوع نیستن. اون کلماتی که کلمه است، تک کلمه است ولی مربوط به حکمه، اینا تناسب این دارن که در همه ابواب به کار برن، چون حکم مشترکه در ابواب مختلفه، ولی موضوع که مختلفه دیگه، موضوع ابواب مختلف مختلفه دیگه، ولذا اون کلمات و تک کلمات که مربوط به احکامه داخل در الموصول ملتزم میشیم، یعنی کلمه لابعثه و ینبغی لایسلح، اینا کلماتیست در اصول اصولی این گاهی بحث نکرد، خب باید بحث کنیم اصولی، ما قبول میکنیم ملتزم شده و آوردن وارد کردن مثلا، ولی اونا که مربوط به موضوعاته دیگه، موضوع دیگه شأن اینو نداره که عمومیت داشته باشه دیگه اینجوری. اما خدمت شما عرض شد که جواب دیگه ای که داده شده به این اشکال، اینا رو اشاره بهش بکنیم، جواب دیگه ای که به ظهور کلمه سعید، و این که چرا ظهور کلمه سعید قاعده اصولی نباشه داده شد. مرحوم ناینی یه جوابی دادن دیگه اصلا ریخته به هم اصولو، و اون جواب اینه که باید کبروی باشه تا اصولی باشه، ظهور کلمه سعید کبرا نیست، صغرای حجیت ظهوره، کبرا نیست. میگیم خدا خیرت بده، همه مباحث عقلیه صغرای حجیت عقله، همه بحثای لفظیه صغرای حجیت ظواهره، هر بریز بیرون از اصول میگه باشه چشم، بعد شما فرمان، و میگه این از ملحقات به علم اصولی، خلاف ارتکاز فقیه و اصولی است. همه مباحث اجتماع نهی، بحث مقدمه واجب، بحث ظهور امر و نهی، مفاهیم عمومات، اطلاق و تعقید، اینا همه خارج از علم اصوله، برای شما خوبه محدودها کوچیک بشه و اینا، ولی خدمت شما رو شبهد که این خلاف ارتکاز فقیه و اصولی است، خب فقیه و اصولی بیکار میشه اینجوری، بنابراین اینو نپذیرفتن، این کبرویت درست نیست. آی خویی برای که شهری حلال بشه یه جواب دیگه ای داره، اون جواب اینه، میگن عرض کنم که به جای که بگم باید کبروی باشن، یه قید دیگه ایشون میاره، میگه قاعده اصولی قاعده ای که به تنهایی کافیه در استنباط بشه. ظهور کلمه سعید محتاج به حجیت ظواهر، به تنهایی کافی نیست در استنباط. که مرحوم شهید اینجا دیگه اعصابش خورد شده، میگه من واقعا نمیفهمم شما چی دارید میگید. میفهمد که عرض کنم که آقای خویی میفهمد، حالا آقای خویی بگیم، میفهمد که ظهور افعل در وجوب که ما اصولی میدانیمه، چون آقای خویی داره این حرفا رو میزنه که مثل ظهور صیغه امر و نهی و اینا رو داخل اصول کنه دیگه، و الله میخواست همون نتیجه بگیره، خب میگه همون کبرویه که شما گفتید. خب میخواد افعل و اینا رو داخل کنه، میگه چجور داخل کردم؟ میگه افعل عرض کنم که درست حجیت ظهور رو نیاز داره، ولی با ظهور افعل در وجوب اصولیه. چرا؟ به خاطر اینکه حجیت ظواهر اختلافی نیست. ما اگر ظهور کلمه سعید را اصولی ندانستیم، به خاطر این بود که ظهور کلمه سعید احتیاج به ظهور افعل در وجوب و ظهور محمول در حکم که وجوب است، اباحه است، چی است، به خاطر که احتیاج به اینا داره، گفتیم ظهور کلمه سعید در معنای خودش قاعده اصولی نیست، چون قاعده اصولی قرار شد به تنهایی کافیه در استنباط باشه، سعید به تنهایی کافی نیست. چرا؟ نه چون نیازه به کبرای حجیت ظواهر داره، بلکه چون نیازه به ظهور افعل در وجوب داره. خب خود افعل در وجوب چرا اصولی باشه؟ مگه وحدهو کافن فلستنباد؟ میگه بله، افعل وحدهو کافن فلستنباد، چون حجیت ظواهر اختلافی نیست، پس مسئله اصولی نیست، مسئله اصولی باید محل خلاف باشه. که خب ایشون اومد صغریات رو چیکار کرد؟ داخل کرد، ولی خیلی کبریات چی شد؟ خارج شد. خب حجیت ظواهر خارج از اصوله، نمیدونم حجیت عقل خارج از اصوله، چون شما میگید اختلافی نیست، و اگر نگید بگید نه اینا اختلافیه، خب صغریاتش دوباره اصولی نمیمونه، چون قرار شد وقتی اصولی باشن که محتاج به زمیمه برای استنباط نباشن. اینم یعنی اولا، ثانیا اینکه شایست میفهمد که این حرف شما از دو جهت ما نمیفهمیمش. یکی این که آقا حجیت ظواهر اختلافی نیست پس اصولی نیست، چی چیه؟ خلا اختلافی نیست پس دیگه اصولی نیست؟ چرا اصولی نباشه؟ مسئله اصولی یک مسئله است، برش اختلاف میشود یا نمیشود، اختلاف واقع میشود در مسئله اصولی، نه اینکه مسئله اصولی منصب باشه بر اختلاف و عدم اختلاف. اول یه مسئله شکل میگیره، بعد ببینیم این اختلافی هست یا نیست. این یه اشکالیشون کرده که این اشکال خیلی مهم نیست، شاید قابل جوابم باشه، چون مرحوم آقای خویی ظاهرا منظورش اینه که اصلا مسئله حجیت ظواهر مسئله نیست، نه اصولی نیست، مسئله باید محل اختلاف باشه، چیزی که شأن اختلاف توش نیست اصلا مسئله نیست، و ما به چیزی میگیم اصولی که به تنهایی نیاز به تنهایی برای استنباط به کار بیاد و مسئله به عنوان زمیمه نیاز نداشته باشه. اینجور ایشون اینجور میتونه تعریف کنه. این اشکال زیاد مهم نیست. ولی اشکال دیگه‌ای که شاید صد میکنه که دیگه اون وارده و روشنه، اینه که اگر اینجوری شما بگید آقا منظورتون از این که ظهور امر در وجود محتاج به زمیمه نیست، اینه که هیچ جا محتاج به زمیمه نیست یا در بعضی جاها محتاج به زمیمه نیست، کدوم منظورتون؟ ظهور صیغه افعل در وجوب شما میگید چون محتاج به زمیمه نیست پس چی آقا؟ اصولیه. منظورت که هیچ جا محتاج نیست؟ خب نه، گاهی محتاجه، چون حجیت خبر صیغه باید به زمیمه بشه، شما بدون حجیت خبر صیغه میتونی استنباط بکنی، باید حجیت سند رو به حجیت جهت به حجیت ظهور زمیمه بکنی، حجیت خبر صیغه دیگه اختلافیه که اونم اصولی نیست. چرا دیگه؟ پس ظهور افعل در وجوب باید حجیت سند گاهی بهش زمیمه بشه. اگه میگی نه من منظورم از این که افعل محتاج نیست اینه که گاهی اوقات ظهور افعل در وجوب محتاجه به زمیمه نیست، نه که هیچ جا محتاج نیست. گاهی محتاج، خب گاهی هیچ کلمه سعید در وجوبم محتاج نیست. اگه کلمه سعید فرض کنید محمولش نس باشه، خبرش متواتر، آیه قرآن باشه، درسته؟ دیگه اونجا ملتزم میشید. پس اگر یه جایی یه کلمه یه موضوعی مثل سعید ظهورش محل کلام قرار گرفت، سند دلیل قطعی بود، ها؟ جهتش قطعی، آیه قرآن بود، جهتش قطعی بود، محتاج به چیز دیگه ای نبود در استنباط، از قضا اتفاقا محتاج نبود، دیگه میگید این اصولیه، خلاف ارتکازه. پس بگید در همه حالات باید مسئله اصولی محتاج به ضمیمه نباشه، خود ظهور افعلم گاهی محتاج به ضمیمه و جهت سنده. بگید در بعض حالات ضمیمه نداشته باشه کافیه، خب خود کلمه سعیدم گاهی اوقات محتاج به ضمیمه نیست، اونجا ملتزم میشه اصولی. خلاصه این حرفای خویی را ما نفهمیدیم، علاوه بر اینکه عرض کردم این حرف ایشون کبریاتو خارج از مسئله اصولی کرده، اینا ممکنه بگیم خلاف ارتکاز. پس الا ای حال جواب ایشون اون چیزیست که عرض کردم دیگه، من این عبارتشو نمیخونم. جواب ایشون چی بود؟ جواب ایشون یک کلمه عنصر مشترک باید باشه. خوبم هست، درستم میگه، عنصر باید عنصر مشترک، قاعده شعنن مشترک در استنباط باشه تا اصولی باشه. ولی این کافیه یا بله این یه چیزایی رو بیرون میکنه، خوبم میکنه، کافیه؟ نه، خیلی قواعد کلی نحوی منطقی رجالی خارج نمیشه. نحوی و منطقی رو باز شاید راحت‌تر بشه خارجش کرد، چون تناسب شعنیش برای استنباط حکم نیست. اصل اساس قرارگیری قواعد نحوی و منطقی برای چیز دیگریست، به هدف دیگریست، ولی قواعد رجالی دیگه اینجوری نیست و پاسخش مشکل تره. ایشون اونم خواسته جواب بده، اینجوری گفته، گفته قواعد رجالی عرض کنم که مربوط به خود حکم نیستن، یعنی قواعد رجالی میگن طرف ثقه است، به حکم ناظر نیستن، حجیت خبر ثقه به حکم ناظره، میگه واجب عمل کنی به خبر، ولو به تنهایی حکم رو نتیجه نمیده، ولی کعنه اینجور بگم حجیت خبر و حجیت ظهور در عرض هم مرتبط میشن با حکم. شما درسته در نوشتن قیاس یا حجیت ظهور اول مینویسی یا حجیت سند اول مینویسی، ولی هر دو در عرض هم، هر دو مربوط به حکم. این میگه به مفاد خبر بنده خدا عمل کن، اون یکی هم میگه مفاد این خبر این که واجب است چیکار کنی آقا؟ نماز رو بخونی. درست، هر دو مربوط به حکم و عملا مستقیما، ولی قواعد رجالی مستقیما مربوط به حکم نیستن. این جوابیست که ایشون مطرح میکنه در بحوث، و از این بحث میگذریم. تمام شد، صلواتش بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. فردا چه کار میکنیم؟ یک کلمه، فردا ایشون تقسیمات حکم رو شروع میکنه. چیزه موضوع علم اصول چیه رو ولش کنید، موضوع علم اصول چیه؟ همین عناصر مشترکه، چیزایی که شأنیت اینو دارن که در استنباط در ابواب مختلف به کار برن، اینا موضوع بررسی علم اصوله. آیا حجت هستن یا نیستن؟ سوال ماست. آیا این موارد و موضوعات حجت هستن یا نیستن؟ خبر ثقه شأنیت عمومیت داره، حجیت ظهور، نمیدونم حجیت ظهور امر مفهوم، اینا شأنیت عمومیت داره، اینا موضوعات ماست، اینا رو میذاریم زمین، بعد میگیم آیا حجت هستید یا نیستید، میشه محمول ما، درسته؟ پس موضوع همون عنصر مشترک، یعنی ما یحتمل ان یکون عنصرا مشترکا للاستنباط، مشترکا یعنی شأنا مشترک. این تمام، ولش کنید، میریم وارد تقسیمات حکم میشیم. حکم تکلیفی وضعی، تعریفش در حلقه ثالثه ایشون تعریف نکرده، در حلقه ثانی تعریف میکنه حکم تکلیفی چی، حکم وضعی چیه، تعریفش خود صحبت بکنی، حکم تکلیفی وضعی تمایزش روشن بشه. بعد حکم تکلیفی رو اینجا مطرح نکرده، تقسیماتش 5 تاست، اینا چجوری از هم تمایز پیدا میکنه، اینم بحث داره، اینا رو یه مقداری اشاره میکنیم، یا چون تو کتاب اینجا نیومده ما اشاره میشه تو هم حلقه ثانی و اینا رو بحث میکنیم، یه مقداری وارد احکام وضعی میشیم. ایشون حکم وضعی رو اینجا در حلقه ثالث مطرح میکنه، هویت حکم وضعی چیست؟ یه صلوات دیگه هم بفرستید تمام. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ببخشید من این بنده خدا 30 بار زنگ زد حواس منم پرت کرد همش سر کلاس. من الان جوابشو بدم. جانم بگو آیه هاشم.
نه نه من یک چهار کتاب خواهم اصلا با اینم فرق داره.
آی خدا
این چه چرا شراتی ها سال
اینش فرق همینه
اگه دوست داری بگو
حالا قضیه کلی هم
شاید دیگه اگه منم دوست داشته باشم
جواب بدم. دو جایی بشه نیست پنجه میدم
و مسادی رو بخواد منطبق بشه نیاز من در حد وسطه
یعنی حد وسط که اشکال نداره.
چرا تو کانال